أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحثی که از دیروز شروع کردیم در نقد و بررسی شیوه استنباطی محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، یکی از اساسی ترین مباحثی است که ما در اصول باید به اون توجه کنیم، اگرچه برخی از این مطالب را به مناسبت‌هایی عرض کرده بودیم، اما الان به مناسبت بحث انسداد بهترین موقع برای نقد جامع و کاملی است از این مبنای مهم. چنان که عرض کردیم، ایشان شیوه استنباطی ضابط مندی طبق قواعد خاصی رعایت می کنند و هرگز بیرون از اون ضوابط و قواعد را نمی پسندند، گویا یک قاعده ریاضی و یک فرمول غیر قابل تغییر هست. بر این مبنا اعتماد می‌فرمایند به توثیقات خاصی که در کتاب‌هایی مثل رجال نجاشی و دیگران از قدماء اصحاب آمده، اگرچه موردی هم به بعضی از توثیقات عامه اعتنا فرمودند تا مدتها کامل الزیارات را مطرح می کردند و توثیق رجال کامل الزیارات، از این مبنا در اواخر عمر عدول فرمودند، فتاوایی هم خود به خود تغییر کرد، اما تا پایان عمر شریفشون توثیق عام علی ابن ابراهیم قمی را قبول داشتند. هر کسی که به یک توثیق مورد اعتباری مثل نجاشی یا یک توثیق عامی موثق شد، حدیثش قابل قبول و الا فلا. چه حدیث او مورد قبول اصحاب باشد، چه حدیث او مورد قبول اصحاب نباشد، ضابط سند است و بس. دیروز در نقد این نظریه عرض کردیم توثیقات رجالیینی مثل نجاشی وقتی این نتیجه را دارد که سند این توثیق تا اون موثق اولیه روشن بشه و خود این سند هم مورد توثیق قرار بگیره، یعنی نجاشی به سند صحیح، به سند معتبر، با چند واسطه از بزرگی نقل کند که فلان راوی ثقتون. اگر توثیق نجاشی این گونه بود، بله فرمول ارائه شده از طرف ایشان قابل قبول بود، اما چنان که عرض کردیم این نیست. این دیگه بحث دیروز. بله بله، حالا میگم هم اجتهاد. در ادامه عرض میکنم اون چه از تضعیف و توثیق در کتاب‌های رجالی هست، بعضی از اونها سند داره که معمولاً هم در رجال کشیست نه رجال نجاشی، و اعتبار رجال کشی به حد اعتبار رجال نجاشی نیست. اون اسناد هم باید خودش جداگانه بررسی بشه و این نیست مگر تسلسل، چون خود اون اسناد باید در همین علم رجال بررسی بشه با یه سند دیگری، نقل کلام به اون سند دوم، سند سوم. خب برای رجال این حساب، پس اون بخشی که سند ارائه شده اگر همه اون افراد جزء کسانی باشند که توثیقشان از هر من از شمسه، خوبه؟ زراره از محمد ابن مسلم، از ابو بصیر نقل کنه مثلا، عنوان مثال دیگه، اونا رو احتیاج به علم رجال مثلا کمتر بزن. ولی اگر افراد معمولی تر بودن، خود اون سندی که مربوط به رجال است، خود او باید بررسی رجالی بشه. این بخش. بخش دوم شهادت هایی است که ولو ان حسن هست ولی مستقیم نیست، مدرک و منبع دارد که الان اون مدرک و منبع و سند دست ما نیست، مثل بسیاری از توثیقات نجاشی، توثیقات شیخ. این دو. سه، بعضی از تضعیفات و یا توثیقات قرائنی داریم که حسی و حدسی و اجتهادیه، حدسی و اجتهادیه. طبیعتاً اینها از قیمت و ارزش کمتری برخوردارن. اون چه که گفتیم معنایش اون نیست که تراث گرانقدر رجالی ما قابل مراجعه و دقت نیست، ابدا. نتیجه بحث ما این است که فقط بسنده کردن به قول نجاشی و شیخ کردن و ورای قضیه هرچه که هست نادیده گرفتن، این وجهی ندارد. ما می توانیم در مورد ربات منابع دیگری را هم ولو در حد قرائن مورد لحاظ قرار بدیم، نه فقط رجال نجاشی را ببینیم و تمام. یک، این روایت منبع اولیه اولیهش کجاست؟ اون اصل که این روایت اساسش از اونجاست، اصل چیه؟ تحقیق کتاب شناسی بکنیم راجع به اون اصل. این یک قرینه. دو، کتابی که از اون اصل نقل کرده چه کتابی است؟ ما عرض کرده بودیم کتب اربعه ارزش بالاتری از کتب دیگر دارند و بین کتب اربعه کافی در درجه اول و من لا یحضر در درجه دوم، مخصوصا با توجه به شهادتی که این دو بزرگوار در ابتداء کتاب بیان کردن. اینا رو نمیشه نادیده گرفت. سیدنا الخویی قدس الله روحه به شهادت کلینی در اول کتاب که گفته آثار صحیحه، به شهادت من لا یحضر، مرحوم صدوق که میگوید هر چه هست از روایات احکم و به صحته و افتی به و حجت بین من و خداست، برای اینا هیچ جایگاهی قائل نیست. البته میگوید که کتب اربعه با دیگر کتب متفاوته، ولی این شهادت ها برای ایشان معیار نیست. میگه اینا شهادت های انحسن هست، ما اینها رو سال گذشته اثبات کردیم که نمیشه ما که الان اینجا هستیم بی توجه به کلینی که در قرب عصر معصوم بوده، صدوق با اون عظمت علمی و حدیثی و قرب به عصر معصوم، بگیم آقا اونا گفتن که گفتن، حداقل به عنوان یک شاهد و قرینه اینا مهمه. پس منبع اصلی کجاست؟ دو، این کتابی که الان ما داریم ازش نقل میکنیم کدامه؟ اینا نمره داره هر کدام. سه، سند روایت. ببینید ما سند را نادیده نمیگیریم، نمیگوییم حرف نجاشی اصلا هیچ فائده ای نداره، نه، حرف نجاشی رو بیارید در این مجموعه قرار بدید. اینم سه، طبیعتا روایتی تضعیف داره، روایتی توثیق داره، اینا یکسان نمره نمیگیرن. چهار، محتوای روایت آیا موافق قرآن کریم هست یا نه؟ موافق عقل سلیم هست یا نه؟ که اینها رو هم در بحث قرآن هم در بحث عقل براتون باز کردیم. شد چهار. پنج، جایگاه این روایت خصوصا در احکام، روایات احکام و فقه رو دارم میگم، در بین فقهای گذشته ما آیا از این روایت دوری کردن یا عمل کردن؟ این روایات توسط اونها به ما رسیده، نمیشه بگیم اینا رو ندیدند. خب اونها چی کردن با این روایات؟ شما کلن خودت را سیدنا العزیز از تراث فقهی گذشته میبری و خودت را همسنگ اونها میدانی. ممکن است شما از نظر فقاهت حتی اعلم از اونها باشی، اشکالی نداره، اما شرایط و خصوصیاتی که اونها داشتن حضرت عالی ندارید. هم اعراض مشهور لهو قسم من الثمن، هم عمل مشهور. نمیگم اینا حرف اول و آخر رو میزنه، نه، در این مجموعه باید لحاظ بشه. این مهمترینش بود. حالا بقیهش دیگه بماند. روایت باید از این مسیر عبور کنه تا ببینیم آیا قابل افتاء هست یا قابل افتاء نیست. صرف سند کارساز نیست. و حالا که کار به اینجا رسید، بیایید تو بحث انسداد. پس باب علم رجال به این معنای خاص که شما بگویید یکفی لنا الرجوع الى تراثنا الرجالی، این باب مسدود. ولی معنایش کنار گذاشتن سخنان رجالیین نیست. نمیگویم زن رجالی به تنهایی کافیه، تا بشه دقیقا حرف مرحوم میرزا، نه. عرض می کنم در کنار اون چهار امر دیگر باید گفته های رجالیگین را هم در عملیات تجمیع آورد. اینجور باید راوی شناسی و روایت شناسی کرد. خب اگه اینجور آمدی آقای خویی برای نقل ادلا هیچ نمره‌ای باز نمی‌کنه. برای مرسلات و مرویات ابن ابی عمیر جای باز نمی‌کنه. برای اصحاب اجماع، اینا تصریح داره که میگم، هیچی باز نمی‌کنه. در حالی که اگر این شیوه ما شد، چه بسیار از رباتی که شما در محاسبات ریاضی رجالیتون، که میگم ریاضی یعنی فرمولی، اون را غیر موثق میدونید و طبیعتاً روایاتش رو ضعیفه می شمرید، ولی وقتی بیاد تو این شیوه روایت قابل فتوا میشه. یکی از مشکلاتی که این شیوه داره اینه که شما بسیاری از روایات رو باید کنار بگذارید، فقط مثلا به جهت سهل بن زیاد آدمی در کافی حدود 900 تا روایت رو که یادم فقط ها، یعنی فقط به جهت سهل 900 روایت رو کنار بگذارید، به جهت فلان راوی 200 تا کنار بگذارید، به جهت بلان راوی 300 تا کنار میگذاریم. اون وقت اون چه دست شما میماند تعدادش کم میشه، مجبور میشوید برید سراغ توثیقات عامه، اونم که اواخر خودتون دوباره از بعضیاش عدول کردی، مجبور به رجوع به اصول عملیه میشه. این شیوه اشکال عمده تری داره. حالا در فقه اصول عملی خدا پدرشو بیاورد، بالاخره دلیل یعنی مرجع، دلیل مرجع. اما در مسائل کلامی، در مسائل تاریخ اسلام، اگر بخواهید با این شیوه تحقیق کنید، سرمایه های گران قدری رو از دست میدید و جبران ناپذیر. اما وقتی درست روایت و راوی و منبع محک زده شد، این مشکل رو نداره. از اون طرف بعضی از روایات هست در قید مسائل فقهی بیشتر که به لحاظ سند مشکلی بگید نداره، اما قابل قبول نیست روایت. عنایت کنید. لذا بنده به جد اعتقاد دارم در کنار تقسیم بندی رباعی احادیث صحیح، موثق، حسن، ضعیف، که از زمان مرحوم علامه به بعد دائر و رائد شده، چون صحیح قدما با صحیح متأخرین فرق، بنده معتقدم بازگشت به همون اصطلاح صحیح قدمایی لازم است. البته با یک اضافات و تغییراتی که زمان ما با زمان اونها تفاوت کرده، دوری عصر ما، ما همون تقسیم بندی رباعی رو رعایت میکنیم، اما اونو فقط به لحاظ سند. به لحاظ سند این روایت چهار قسمه، اما مجموعاً سندن و دلالتن، سندن و متنن، این تقسیم بندی رو برای روایات ده. یک، روایاتی که معتبره هستند معتبره منظورمون صرف صحیح اصطلاحی نیست، دلیل بر اعتبار این روایت ده. در اون مجموعه ای که از 5-6 تا امر ترکیب شد معتبر است، قابل قبول. دو، روایاتی که مردوده هستند، مردوده نه به معنای غیر مقبوله ها، یعنی باید علمش را به اهلش واگذار کنیم، برگردونیم بگیم ما نمیفهمیم، نمیگوییم دروغه، ولی یه چیزایی داشته که الان دست ما نیست، امام یه مقصودی داشته که ما نمیفهمیم، میبوسیم کنارش، فتوا هم بر طبقش نمیده. سه، روایاتی که اطمینان به کذبش دارید، مجعول است، یعنی قطعا میدونیم این روایت جعلی. حالا او روایاتی هم که معتبره هست طبیعتا اعتبار مراتبی دارد. نمره های روایات با یکدیگر یکسان نیست. چون ما از حیث اعتبار سنجی روایات مضیقه هایی داریم، لذا به مسلک خودمون میگیم مسلک اضطرار، و باید با رعایت این حالت اضطراری که توان سنجش روایت را به مثل زمان معصوم بگید نداریم، وارد بحث روایی شد. این فارق مسلک ما با مسلک سیدنا الخویی اعلی الله مقامه. این مسلک قرابتی با مسلک انصداد داره، ولی عرض کرده ایم بازم انشاءالله خواهیم گفت فرقهایی هم خواهد داشت. آی خویی فرمود من انسدادی نیستم، چون راه راوی شناسی برای من باز است از حیث علم رجال. جواب این شد که اتفاقا راه راوی شناسی به اون گونه که در عصرهای گذشته بوده الان باز نیست، بنبست رو باید طول دیگری بشکنی. آی خویی فرمود این یک، یه اول. دو، من انسدادی نیستم چون قائلم به حجیت خبر واحد ثقه. ثقه شناسی برا من راهش باز بود، این از حیث علم رجال. از جهت علم اصول هم، او علم رجال یه علم اصول، از جهت علم اصول هم من میگویم الخبر الواحد الثقه حجتون و یکفی لنا فی معظم ابواب و احکام الفقهیه. وقتی که یک فیلنا، طبیعتا نوبت به بفرمایید چی نمیرسه؟ انصداد نمیرسه. اینو مفصلش رو سال گذشته گفته بوده، ادله حجیت خبر واحد از نظر ایشون. دو روز گذشته هم یه اشاره کردم، عرض کردم مهمترین دلیل ایشان سیره عقلاست بر حجیت خبر واحد ثقه. دیگه توضیحشو برید در همون مصباح الاصول نگاه کن. ما سال گذشته تک به تک ادله حجیت خبر واحد رو بررسی کرد، من القرآن والاجماع و حکم العقل و روایات و سیرت العقلا، این پنج تا همه رو بررسی ثابت شد بعضی از اینها که اصلا دلالت نداره، اون چه هم که دلالت دارد در خبر موثوق و صدور دلالت دارد. مسلک آقای خویی اینه، خبر اگر خبر ثقه است حجتون، ولو برای شخص شمای فقیه وثوق نیاورده باشه، اطمینان شخصی نیاورده باشه، و خبر واحد نوعاً اطمینان بخشه، همین کافی. ما ثابت کردیم در این بین محتاج وثوق شخصی هست. علیکم بالمراجعه. و در مورد همین سیره عقلائیه گفتیم عقلا به خبر واحد عمل میکنن، قبول داریم، اما در امور مهمه تا خودشون بقیشو بگید ببینم وثوق و اطمینان پیدا نکنن عمل نمی کنن. امور مهمه، مثال هم زدم اگر یادتون باشه، یک کسی میاد میگه آقا تهران باران آمد، خیلی امر مهمی نیست، قبول میکنی، اما اگر امری مثل امر دین شد خبر واحدی که لا یفید علما ولا عملا، اینو معیار قرار میدن عقلا، یا میگن بعد اطمینان داشته باشی. و همین رو از آیات هم فهمیدیم و از آیه نبع بالخصوص، از کلمه تبیان این رو بیرون آوردیم. دقت کنیم یه جمله آخر، ثابت شد خبر ثقه هم، حتی خبر ثقه، بذار اینجور بگم، ثابت شد خبر باید تبیان بشه از چند جهت. یکیش وثاقت راویه، ولی پس از وثاقت راوی هم باز فتبینو باقیه، اونی که مهمت اون تبیانه، این امر برای ما مهمه. راه تبیان هم همون بود که امروز عرض کردیم، عرضه روایات به اون معیارهایی که گفتیم. پس ایشون می‌فرماید من انسدادی نیستم، چون خبر واحد ثقه فقط برای من اطمینان نوعی می آورد و کافیست، اینم شد علل مبنا. حالا فردا و حرف سوم ایشان که دلالت روایات رو باید بررسی کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.